الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم منظر مبارک سروران معظم سخن در ادامه آیات نورانی سوره شریفه شورا می باشد. در شب گذشته و محفل قبل به سما مبارک رساندیم که خداوند سبحان فرمود و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله، هر آنچه شما در آن اختلاف و تفاوت ایجاد کرد بینتون ایجاد شد بین شما، حکم اون را به سوی خدا واگذار کنید. ذلکم الله ربی، علت کار و ریشه کار آن است که از زبان پیغمبران کردن اسلام گفته می شود این فرازای شریف. الله پروردگار و رب من است، علیه توکلت و علیه انیب، بر او من توکل می کنم و به سوی او انابه دارم. اشارتی داشتیم که نوعاً در بین انسان‌ها و در بین جامعه بشری اختلاف لابد است، ناگزیر است. نهایت ما دو گونه اختلاف داریم. یه تفاوت ها و اختلاف هایی است که ریشه اون بشری نیست، به ید الله است. خداوند سبحان یه اختلاف و تفاوتی در بین انسان‌ها قرار داده است. پاری از بهره‌ها و امتیازاتی که بعض از انسان‌ها به جعل الهی دارند، حال ممکن است این به لحاظ ظواهر وجودی اینها باشد. اختلافاتی که در ظاهر شخص و شخصیت و شکل ظاهری حتی انسان‌ها دارند که این به دست خودشون نیست، این اختلافات اینها به ید الله است. و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و من آیاتهی اختلاف الوانکم، مثلا خود رنج، خود زبان و خیلی از مسائلی که در بین جامعه بشری وجود دارد، این اختلافات رسمی است که خداوند قرار داده است. پاره از برخورداری ها و بهره برداری ها از بعض از استعدادها، اینها زمینه اختلافی است که حضرت اهلیت خود ایجاد کرده است در بین انسان ها. و نوع این اختلافاتی که جنبه جعل الهی دارد، اینها رو باید رسمیت داد، خود پذیرفت. اینها در صددون نیستیم که اونها رو برداریم، و شاید برداشتن این اختلاف ها اصلا یا ممکن نباشد یا صحیح نباشد، نمیشد خیلی از این اختلاف ها رو برداشت. حق چنین فرموده است: شاکرین بران چه حق به ما عطا کرده است. اگر ثابت شد که ریشه یه اختلاف و تفاوت بین انسان ها الهیست، این حکمت الهی اختزای این تفاوت میکنه. زمان این جمله رو بازگو کردم: نظر مبارک عزیزان، لا یزال الناس به خیر ما تفاوت فاذا استووا حلقوا یا فلجوا. دو متن در حدیث دارد. هنگامی که اختلافاتی که جنبه الهی دارد در بین انسانها رسمیت داده می شود، پذیرفته شود، اون جامعه به سوی خیر می رود. هنگامی که اختلافی که خدا قرار داده است انسانها در فکر ستیزه با تفاوت های الهی باشند، فلج می شود جامعه، یا به هلاکت میرسد جامعه. یه مثالی است که اینها در بعض از دهرهای هوشی و در بعض از زمینه ها احساس میشود که دست بشر نیست، ما چنین نکرده ایم، حق چنین کرده است. خداوند ایه صدوم الناس علی ما آتاهم الله من فضل. آیا شما حسد میبرید بر اون که خدا از فضل خود به جمع و جماعتی داده است؟ یعنی این رو خدا تفاوت و قرار داده است. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. فضل الهی گاه به کس تعلق گرفته است، کسی نمیتواند اعتراض به این داشته باشد. و شاید در اینجا عرض کردم ستیزه با این ستیزه با حکمت الهی است. یه چنین اختلافاتی که گاه برونیست و گاه درونیست، این نوع اختلاف را عزیزان باید پذیرفت، رسمیت داد و بر اساس آن عمل کرد. اما گاه نه اختلاف ریشه و منبع الهی ندارد، بلکه از میان خود انسان ها برمیخیزد اختلاف. به این شیوه که اشارتی دیشب کردم، چون انسان زندگی اجتماعی دارد، ما نمیتوانیم نیازهامون خودمون مرتفع کنیم و برآورده کنیم، نیاز به دیگران داریم، باید در جمع زندگی کنیم و زندگی جمعی یه حالت تعامل و بدبستان دارد. و با توجه به اون که انسان موجودی دارای حب به نفس یا همان غریزه خودخواهی که دیشب اشارتی شد، این غریزه حب به نفس و خودخواهی موجب اون میگردد که ما همه چیز رو به نفع خودمون تفسیر میکنیم. تا به سوی خیش کلون یجر رو نار الى قرصته، هر کسی آتش بر کماج خود میدهد، هر کسی که سعی میکند جر منفعت به سوی خود بکند، این نتیجه اون میشود که خصومت در بین انسان ها پیش میاد. کلمه خصومت از ماده خصم و اخصومه میآید که دو سوی جوال رو میگویند، یه سر جوال دست اون است، یه سر جوال دست این است، اون میکشید و من میکشیدم، این میشه خصومت. او میخواهد منافع رو به سوی خود ببرد، مشتری سعی میکند که تمام سود رو در این معامله ببرد، فروشنده سعی میکند تمام سود رو در این معامله ببرد. و این یه نوع اصل گویا در بین انسان ها و این اختلاف ساز. هنگامی که به لحاظ زندگی اجتماعی و مدنی در جامعه بشری اختلاف ایجاد میگردد که ریشه اون اختلاف ها به دست خود انسان هاست، نه به جعل الهی و قانون الهی، اینجا در قبال این اختلافات هر میفرماید و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله. نوع این اختلافاتی که دارید که حدود و حقوق چیست هنگامی که با هم تعارض میکنند، اینجا بهترین قانونی که میتواند در بین شما حاکم باشد حکم الهی است و قانون الهی است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ذات نایافته از هستی بخش بیتواند که شود هستی بخش. شما خودتون اختلاف ایجاد کردید، کسی که خودش اختلاف ایجاد کرده نمیتواند رافع اختلاف باشد. اختلاف تحت تأثیر خودتون ایجاد شده است، شما خودتون ایجاد کننده اختلاف و مشکل بودید و در رفع اون هم باز تابع اون رو به ذاتید و مشکلات دارید. اون کسی که دور از جنجال بشری به وضعیت شما اشراف دارد، وجودتون بافته است، ساخته است، میداند صلاحتون فسادتون رو، ذات علی علاست، آفریدگار شماست. کار رو به اون واگذار کنید، بگذارید خداوند و الله و یحکم بین الناس، بگذارید خدا بین مردم حکومت کند. اگر حکم خدا و قانون خدا در اختلافات جاری باشد، هر کسی به جایگاه خیش میرسد، به حقوق خود واصل میگردد، دست پیدا میکند و مشکلات برداشته میشود. این دورنمایی بود از آیه شریفه که خدمت عزیزان بازگو کردیم. بنابراین فرمود و مختلفتم، این اختلاف اختلافی است که ریشه بشری دارد. فیه من شیئن، هر اختلافی که شما درون میشد در هر چیزی براتون، فحکمه الالله، حکم این رو بگذارید به خدا. به لحاظ این که ذالکم الله ربی، خداوند ربوبیت دارد، قضاوت الهی و حکومت الهی جنبه تربیتی دارد، جنبه تشفی خاطر ندارد. ما گاه قوانینی که در بین انسان ها داره اینطوره، یعنی جنبه تشفی دارد، جنبه دل آسودگی برای انسان ها ایجاد می کند، بعد تربیتی ندارد. اما قوانین الهی، حکومت الهی، حاکمیت حضرت باقی تعالی، قضاوت خداوند سبحان در بین انسان ها جنبه تربیتی دارد. یعنی هم مجرم تربیت می شود، هم اون طرف قضیه، هم خواهان هم خوانده، هر دو رو خداوند تربیت می کند با قضاوتش و حکمی که صادر می کند، هر دو سود می برند به قانون الهی و حکومت الهی در بین انسان ها. فحکم و الله ذالکم الله ربی علیه توکلت و علیه اونی. حالا این خداوند حکمش بخواهد جاری گردد، مستقیم که حکم خداوند جاری نمی شود. واگذار کنید امر را به سوی حق، این از خود قرآن باید بپرسیم و بدانیم که این که واگذار کنیم کار را به سوی خدا، خداوند حکومت کند بین شما، چگونه خدا بین ما حکومت می کند؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. بارها در قرآن کریم مشخص شده است که اگر اختلافی بین شما ایجاد می گردد،
حکم اختلاف رو بگذارید به دست توانمند رسول خدا، بگذارید نبی مکرم در میان شما قضاوت کنه. معیار حکومت معیار نبوی است. بدر فلا یؤمن در آیات دیگر داریم اینا ایمان به تو نمیآورند پیغمبر، ایمان به خدا نیاوردند مگر اینکه در اختلافاتشون یحکموک، تو رو حکم کنند، قضاوت و حاکمیت تو رو بپذیرند. پس حکومت خدا که خداوند نعوذ بالله ذاتا نمیاد که در بین انسان ها قضاوت کند، حکم الهی منتقل می شود به رسول او، منتقل می شود به وصی او، منتقل می شود به اولیاء او، اونها که مجرای حکمیت و حاکمیت خداوند سبحان در زدودن اختلافات در بین جامعه بشری خواهند بود. آیه شریف روشن است، آیات دیگر هم مبین این معناست. و نکته این است که در باب قضاوت اون چه ما اصل اول است، یعنی به اون خیلی نیاز داریم. اگر کسی بخواهد حکومت درست و دقیق داشته باشد، قضاوت درست داشته باشد و دقیق بتواند رسیدگی به حدود و حقوق این پرونده بکند، اولین چیزی که نیاز دارد دانش بالاست، علم کامل است. اون تسلط و اشراف علمی کامل است که میتواند هر شیعی را در جای خود و هر حقی را به زی حق اون برساند. نیاز به علم وافر و کامل و جامع است در باب قضاوت. در این حال کار تنها به علم تمام نمی شود. اینو در مرتبه پایینش عرض می کنم، بعد در مرتبه بالا مشخص است. اینو در باب خود قضاوت قضات محترم واقفند و می دانند و می گویند که کار فقط به این نیست که شما مثلا فرض بفرمایید حالا یه دورستان 40 واحد مثلا دانشکده حقوق خواندید و چیزهای دیگری خواندید، دو واحد این دو، نه، کار به این درست نمیشه. به اینها خود اون شم القضاوه، خود اون شم القضاوه، این که اهل تشخیص است قاضی، وقتی که یه مروری در یه سری پرونده ها کرده است، یه استنباطاتی دارد، یه فراست هایی دارد که با اون ریزبینی و دقتبینی، اتفاقا اونها بیشتر گاه کار میکنند از اون 140، اون فراست ها و دقت هایی که دست میدهد اونها بسیار بسیار به کار بازی میدهد، از اون تعبیر به شمال غذابه میکنند، میگن باید اون گویا پرونده رو بو میکند قاضی تا متوجه میشه چیز این به کار میآید. اینو در سطح پایین. در سطح بالا وقتی مطرح میشه میگویند ابتداعا علم و اونگاه استنباط و اجتهاد، یعنی در کنار این دانش و حربه علمی که به دست دارد، اون کسی که میخواهد رفت اختلاف کند باید بتواند این علم و این دانش رو تسری بدهد، اینو بگستراند، بتواند اینو بستش کند، استنباطی داشته باشد، به اجتهادی داشته باشد که بتواند به کار آید، دانش او تسری پیدا میکند و تمام موارد رو میگیرد، حکم موفق و پیروز است. خداوند سبحان حکومتش بر رسول میگذارد، بر دوش پیغمبر مکرم اسلامی بحثی نیست. عرض کردم قضاوت نیاز به علم وافر دارد، قضاوت نیاز به اجتهاد و استنباط کامل دارد. لذا میبینیم این جمله وجود مقدس نبی مکرم در حق اون بزرگ مرد الهی، چون که صف آمد نمتن پیش ماست، همه چی رو میرساند. بارها پیغمبر مکرم اسلام هم دان اقضاکم اقضاکم علی، قاضی ترین شما در بین امت علیست. این معنا از کلمه کل سیدن فی جوف الفرا، این کلمه اعزاکم به نظر بزرگ مردانی مانند ابن عبدالحدید معتزلی در بین اهل سنت در جلد 12 مطرح می کند و دیگر مردان صاحب فن و تخصص علم، این اعزاکم یعنی عالم، یعنی عالم ترین شما، چون قضاوت مبتنی به چیست؟ مبتنی به علم است. اون دانش عمیق رو می خواهد. اعزاکم علی یعنی اعلمکم علی، عالم ترین شما در زدودن اختلاف و خلاف این بزرگ مرد است. او میتواند بهترین حکومت ها را به بهترین حل و فصل ها را در جامعه داشته باشد. به لحاظ این که علم او در بین صحابه قابل قیاس نیست. عده‌ای از صحابه بودند که اینها به طور کلی حیاء جاهلانه داشتند، حیاء جاهلانه داشتند، در زبان خود پیغمبر داریم این بحث رو که اینا حیا میشدند، اصلا به جهتشون با همون روحیه جاهلیشون نمیومدن سوال کنند. بعضی ها به شانهشون نمی گنجید، اصلا در این نبودن که استنکاف داشتن، مثل اینکه حالت خفتی براشون پیش می اومد اگه بیان زانو بزنن چی سوال کنند از پیغمبر. بعضی هاشون هم اصلا دوست داشتن سوال کنند، با همون حالت خودشون ندانسته بهتر می دانستند و وظیفه‌شون رو همون گونه می پسندیدند عمل کنند. ادعی هم به هر حال می اومدن در حد بلید بودن ذهنشون و در حد استعدادشون سوال می کردن. اون کسی که بخواد عمیق دقیق موشکافانه سوال کند، جزئیات بپرسد، کلیات بپرسد، اون شخص دیگری بود. ادعای صحابه‌ام بودن که اینا مقدس بودن. یعنی اینا فکر می‌کردن ما بریم بشینیم مثلا از پیغمبر چیزی سوال کنیم یا بریم کنار مثلا مسجد الحرام دور که نماز بخونیم، یک طواف دیگری بکنیم، پشت مقام ابراهیم دور که نماز بخونیم، این بهتر است. حالی که اینطور نبود. حالی که بعد از این بجرأت عرض می‌کنم عزیزان، میگویم از عهده برایم بیرون. بعد از معرفت الله و بعد از واجبات الهی ما هیچ مستحبی رو برتر از طلب علم نداریم. هیچ مستحبی رو. بعد از معرفت الله و اداء واجبات در شرع مقدس هیچ مستحبی به فضیلت طلب علم و دانش آموزی و دانش پژوهی نیست در اسلام و در شرع مقدس. سند استوار و محکمی که عرض می کنم، نبی مکرم رو کرد علی بن ابی طالب گفت علی لا یزال الناس یتقرب الالله به انواع البر. میبینیم مردم به خوبی های مختلف و انواع بر به خدا خودشون نزدیک میکنن. خوشا به سعادت شون. انشاءالله که در این مسیر موفق باشن، نزدیک بشن. اما وقتی که دیدی مردم دارن این کار رو میکنن به انواع یکی، به این جهاد مالی یکی، به چه یکی، به چه، دارن خودشون به خدا نزدیک میکنن. فتقرب الالله بالعلم والفهم. پسر ابی طالب، تو از مجرای علم و فهم خودت رو به خدا نزدیک کن. تسبقه هم. اگر تو این کار کنی از همه جلو میزنی. تو اگر در این واری بروی از همه جلو میزنی. و عملا همینطور بود. این نکته ها گرفته از اون فراست وجود مقدس مولا الموحدین. نزا میشه اعلم هم. اعضا هم میشه اعلم هم. خیلی از بزرگان و آیان و علما و شخصیت های صاحب فن و فضیلت که اینها عزیزان تألیفات عالی دارن، بعد میبینید میگن من فارغ شدم از نوشتن این کتاب، قد فرغت من تسهیل هذه الاوراق فی لیلت احد و عشرین من شهر رمضان فی لیلت المبارکت القدر. من این کتاب را تمام کردم در شب قدر. یعنی بالاترین فضیلت شب قدر را چه میداند؟ نوشتن میداند، تعلیم میداند، آموزش میداند. که اون که در اعمال با فضیلت شب قدر اگر نگاه کنید، حتی کسی مانند مرحوم صدوق، یه شخصیت علمی خبری این چرینی، چون صدوق میگوید از برترین اعمال در شب قدر دانش آموزی است، آموختن علم است. خب این نقششه. یعنی اگر بخواهد جامعه بشری بی اختلاف باشد، اگر بخواهد اختلافات از بین انسان ها زدوده گردد، از برکت چه زدوده میگردد؟ از برکت علم، از برکت دانش. آن است که می آید به میبینیم که خداوند سبحان مجرای این رو قرار میدهد، حل اختلاف بر دوش پیغمبر که اعلم الناس است، حل اختلاف بر دوش اون شخصیتی که چنین خصوصیتی داشته باشه. بنابراین فرمود که شما باید چنین عمل کنید. علت این که حکم حکم خدا باشد، آن که خداوند مربی است و تربیت کننده است، حکم او جنبه تربیتی دارد. علیه توکلت و علیه اونید. و بگو پیغمبر، و میگوید پیغمبر که من بر خداوند توکل میکنم، تمام اسباب را از او میدانم، اسباب را مؤثر نمیدانم جز از سوی خداوند سبحان علیه توکلت و علیه اونید. و به سوی خداوند انابه می کنم. کلمه انابه، نوبه و توبه هر دو به معنای رجوع است. نوبه به خداوند نسبت داده نشده است. توبه به خداوند نسبت داده شده است. خداوند تواب است. اما خداوند نواب نیست. نواب گفته نشده است. به هر تواب گفته شده است. فرقی که در این باب وجود دارد آن است که نوبه اساسا یعنی رو به خدا کردن. انسانی که رو به حق و رو به خداوند سبحان می کند، اون نوبه کرده است. لذا نوبه به خدا نسبت داده نمی شود. لذا به انسانهای برجسته در قرآن می بینید منیب می گویند. منیب یعنی اون کسی که روش از همه برگردانده است، به یه جا کرده است، فقط به خدا می نکرد. همان می شود که انشاءالله ماه شریف شعبان می آید و شما در اون زیارت زیبا و عالی خواهید خواند و از خدا بخواهید قبل از شعبان که توفیقش داشته باشید که اون دعا را هر روز بخوانید عزیزان. مخصوصا اون فرازهای نابند و الهی حبلی کما اولد انقطاع بهلک. خدایا از تو میخواهم که تمام توجه هم به تو باشد، چون اگر تمام توجه هم به تو باشه همه چیز تو دست منه. کافیست یه مقداری متاسفانه عقربه چپ بزند، بعد میدونید چه چیزهایی از دست میدیم، چه فرصتهایی از دست میدیم. خدا اگر من تمام توجه هم به تو باشد به همه چیز میرسم. هر مقداری که توجه هم از تو برگردانده شود از خودم وامانده. میشد نسو الله فانساهم انفسهم. وقتی خدا از ذهن انسان میرود عزیزان، خودش از ذهنش میرود. یعنی از انسان خود انسان از دست می رود. حالا این بحثی است که دیگه نمیخوام واردش بشم، سنگین نکنم و خلاصه کار شما عزیزان ان شاء الله باز در مواضیع دیگر در خدمتتون بحث خواهیم گفتیم. بنابراین انابه به ما نسبت داده می شود، به خدا نسبت داده نمی شود، به لحاظ اون که تمام جزها را، ما همه جزئیم، جزها را روی ها سوی کل هست، او کل هست، جزها را روی ها سوی کل هست، بلبلان را عشق با روی گل هست، تمام وجود به او متوجه هست، الالله تسیر الامور، الالله ترجع الامور، همه به سوی او انابه دارند در حقیقت، منیب اون برجستگان انسانهای خدا رو میگوند. اما توبه به خدا نسبت داده میشه چون رجوع است، رجوع رحمت حق بر بندگان میشه توبه الهی، رجوع ما از گناه میشه توبه، و رجوع خداوند از موضع غضب بر انسانها میشه توبه حضرت باری تعالی. فرمود علیه توکلت و علیه اونی، یه نکته ظریف تفسیری و اون این که اینجا فرمود علیه توکلت و علیه اونی بر زبان پیغمبر است، یعنی اینو که نه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نبی مکرم در اینجا دو نکته میگوید، بر خدا توکل میکنم و به سوی او رو میکنم. این توکل میخورد به نظام طبیعی عالم، اون انابه میخورد به مباحث تشریعی عالم. یعنی پیغمبر میگوید علیه توکلت و من در تمام وجود و در تمام اسباب مادی عالم خدا را میجویم، مؤثر بودن هر سبب مادی را به حق میدانم. میدونید اگر کسی اینطور فکر کند چی میشد عزیزان؟ دیگه انسان نمیاد تکیه کند به اسباب مادی عالم. از مشکلات ما این است که ما اسباب مادی را مستقل میبینیم، یعنی میپنداریم که یحسب ان ماله اخذه. این در سوره مبارکه هود هم اشاره میکردن، یعنی ما احساس میکنیم که حالا اونجا که میگه یحسب ان ماله اخذه، در اونجا حساب میکند، خیال میکند که مالش نگهش میدارد. اما نمونه عالیش در سوره شریفه هود وقتی که کنعان پسر نوح میگوید سآوی الالجبل، بابا به کوه پناه میبرم، کوه من را نگه میدارد. بعد اونجا نوح میگوید پسرم نه، لا عاصم الیوم لامر الله، خیال نکنی کوه میتواند امروز نگه دارد، نه امروز عاصم و نگهداری جز به امر خدا وجود ندارد. این هست کلیش، ما هممون کنعانیم، ما هممون نوحیم، به این معنا که ما هر لحظه در زندگی ممکن است به یک کوهی بخوایم پناه ببریم و اون ما را حفظ کند. و اگر ما چنین حالتی رو داشته باشیم، یعنی ما اسباب رو مستقل دیدیم از اتصال به حق. حالا ممکن است این کوه کوه زر باشه، نه کوهی که کنعان به او پناه برد، ممکن است کوه تکبر باشه، ممکن است کوه ریاست باشه، ممکن است کوه علم باشه. به علممون ما متکی بشیم بگیم ما را نجات میدهد، به زرمون متکی باشیم بگیم ما چه داریم، ما چه چطور. خدایی نکند یک لحظه عزیزان ما اسباب رو از سبب آفرین جدا ببینیم، نه دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ بن، خدا کند ما دست خدا رو در پشت اسباب ببینیم، نه اینکه اسباب رو مجرد ببینیم از عنایت الهی و تصرف خدا مندگاری. اگر اینطور باشد مسیر زندگی برامون عوض میشه اصلا به طور کلی. اونجا که فرمود علیه توکل تو در این بود است، یعنی در بود طبیعی و مادی، پیغمبر میگه من میدانم که کار دست اوست، میدانم که اسباب به تأثیر الهی کار میکنن. و در بعد و الیه اونیب، در جهت تشریعی و قانونی هم میدانم باید رو به سوی او باشد، اگر رو را به سوی او نکنم خسارت میبینم، پس بنابراین من چنین میکنم. اون خدایی که فاطر السماوات والارض، اون ذات مبارکی که خالق آسمان و زمین است، عنایت دارید که در اینجا خداوند سبحان از آفریدگار بودنش نسبت به آسمان و زمین تعبیر خالق نفرمود، میفرماید فاطر السماوات و الارض. کلمه فاطر و فطر هم به معنای خلق است، ها با این فرق که اگر کسی چیزی را می آفریند بدون مایه و بدون چیز، بدون منبع مادی قبلی، یعنی منبع لازم، مواد لازم نیست اما کار را انجام می دهد، این نوع آفرینش رو فطر را میگویند و این فطره است. خلق نه، به ما انسان ها خلق، خالق گفته میشن. انسان موجودی است دارای خلاقیت. میگویند فرق انسان با کامپیوتر و رایانه این است که انسان خلاقیت دارد اما کامپیوتر خلاقیت ندارد. یعنی ما برنامه ریزیم، کامپیوتر جا برنامه میکنن. 100 سال بیاد نمیتونه برنامه ریزد، بلکه این مغز انسان که برنامه میریزد. انسان خلاقیت دارد، این در وجود انسان خداوند قرار داده است. ما خالقیم، یعنی چیزهایی رو طراحی میکنیم، کارهایی میکنیم، اما همونهایی که هست دور برمون، همون مواد پیرامون ما را شکل میدهیم. یه تدبیری دارم میکنیم، به امر الهی و اذن الهی تصرفاتی میکنیم. اما فاطر و فطر این معنا را ندارن. یه مثال عامیانه عرض میکنم که در ذهن عزیزان واقعا مطلب را نزدیک میکنن. خود این کلمه فطر نان درست کردن دو گونه است که ای کاش یک گونه میبود، دو گونه نمیبود در این شهر ما، در همه جا. یه نوعش این است که آرد رو نیا ما زمانی که یه قدری در حال به ما رو گذاشته بود و مثلا کودکی بودیم و در منزلی که زندگی میکردیم، یه آبنباری بود، خدای رحمت کند وارد معظم رو، یه آبنباری بود که خاطر دارم سهر وقت می اومد دون که آب قطع می شد، اون نانوای سر محل، خمیرگر سر محل شاطر می اومد سهر قبل از اذان صبح آب از اون منبع خانه می گرفت می برد که خمیرش درست کنه با آماده کنه. سعیشون مشکور بود با اون زحماتی که می کشیدن برای سلامت جامعه و برای کار رو درست تحویل دادن به جامعه. آرد درست میکرد، نان رو آبش میآورد، آردش میآورد، اون مایش میزد، منظم میکرد، خمیرش مرتب میشد، اونگاه پخت شروع میشد. این یه نوع درست کردن است. نوع دومش که ممکنه بنده هم بتوانم این کار رو بکنم آن است که آب رو بردارم، آرد رو بردارم، به هم بزنم و همونجا درست کنم. وقتی که این کار میشد به این نان چه میگویند؟ میگن فطیر. اصلا این ماده فاطر السماوات میاد، این میشه فطیر. اون نانی که هیچ زحمت ندارد، اون نانی که نیاز به مایه قبلی و کار قبلی ندارد، خیلی سریع آنی انجام میشه، این میشه فطیر. این نکته مرد دلپذیر است، بی مایه یقین بدان فطیر است. این دقیقا معنا رو تو ذهن عزیزان با این مثال عامیانه خواستم بیاورم. فاطر السماوات والارض، یعنی خدایی که بدون مایه میآفریند، اون نیاز به مایه ندارد. او اشاره میکند مایه ایجاد میشود. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اشاره میکنه میشه. اون نیاز به این نیست که براش قبلا مایه تولید کرده باشن، مواد اولیه به کارخانه خلقت بدهن بعد خدا انسان ایجاد کنن. خداوند با اشاره مواد اولیه میآفریند و انسان میآفریند، نیاز به این مسائل ندارد. لذا کلمه فاطر اختصاص به حق دارد، از اسماء خاص الهی است. فرمود فاطر السماوات والارض، این فاطر آسمان و زمین به خالق آسمان و زمین، جعل لكم من انفسكم ازواجا، قرار داده است از سر مهر برای شما انسان ها از نفس های خودتون، از جنس وجود خودتون، ازواج و زوج های. از عنایاتی که خداوند بعد از خلقت آسمان و زمین اینجا اشاره می کند، بعد از عظمت آسمان و زمین اشاره می کند، یکی از آیات لطف خودش رو در عالم بشریت وجود ازواج و همسران در بین انسان ها مطرح می کند، از جنس خود انسان. این دو نکته دقیق دارد عزیزان. یکی این که در پاره از آیات قرآن میبینید نسبت به انبیاء الهی، نسبت به وجود مقدس نبی مکرم صاحب بعثت دیروز، وقتی اشاره میشود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، خدا منت نهاد و تفضل کرد بر جامعه بشری که رسولی را از جنس خودشون قرار داد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خداوند در بین امیین رسولی را از جنس خودشون قرار داد. هی تکرار میشه در قرآن به این که انبیاء الهی از جنس بشرند، پیغمبر مکرم اسلام جنس بشری دارد. یه عده‌ای وقتی که اعتراض میکنن که چطور میشد ملک میآمد، بعد اونجا پاسخ میدن رضا که باری تعالی به چه کار شما میومد ملک میومد؟ اگر ملک میومد درد شما میفهمید؟ اگر ملک میومد میفهمید شما چه کار هستید، چی نیستید، چه هستید؟ اصلا متوجه نمیشد. ملک چه سوز شما نمیفهمید، درد شما نمیفهمید. اگر درد شما را متوجه نمیشد، نمیتوانست الگو و اسوه برای شما باشد. باید یه رسولی باشد که بداند به شما چه گذشته است. این حکایت یه مرتبه عرض کردم برای عزیزان، حالا دیگه تنوع شد امشب به هر حال متنوعانه عرض میکنیم این رو محضر مبارکتون. بین الهلالین از مصیبتنامه عطار نیشابوری است. عطار با تمام خصوصیاتی که دارد آزاد مرد بوده است، حر بوده. در کل دیوان عطار و در مجموعه 3-4 مثنوی مستقلی که داره یک ظالم رو نستوده است و ستایش نکرده است. متن هیچ ظالمی در دیوان عطار وجود ندارد. یه آدم حری بوده است، از این باب آزاده است. نقل میکند که در نیشابور نیشابوریان جمع شدند و گفتند که میخواهند دست دزدی را حد بزنند، به ناس حدود الهی اجرا شود. جمع شدند و مردم گفتند میبینیم خب به هر حال یکی از وقت مردم گفتند میبینیم خب به هر حال یکی از وقتی که اجرا حد می شود نزول باران رحمت الهی است و بیایم جمع بشیم و ببینیم چه خبر است و کی میزند کی میگیرد و ما هم یه تماشایی بکنیم مگر دلمون خوشحال باشد. او گفت مال ما دزدیده است، او گفت مال من دزدیده است، گفتیم ببینیم این دزد دستش بزنن ما لذتی ببریم چه کی بکنیم ثوابی هم ببریم که شهود حد الهی بودیم. این جناب دزد رو از محبس گرفتن و کشیدن و آوردن بیرون و این دهت میاد به سوی مردم که بخواد حد بزنن، دیدن نه نمیخواد بکشنش خودش میاد و گفتن خوبی الان میاد و الان دارد جزا عجز و لابه و ناله و گریه میکنند که بگذرید از ما خواهش میکنند تمنا میکنند نه سینه شدی سپر گرفته است دست میده گفت خواه خواه میخندد و آمدست وارد میدان مرکزی شد و گفتن که خب میخواییم دستت بزنیم، گفت بیت هر کدوم باید بزنید بزنید، گفتن که دست راست بده چون اولین بار است و بیت دست راست چکار میکنی کجا بزنید بزنید بیت دست رو گذارد و ساتور بالا رفت و گفتن الان چیزی میگد روش برمیگردم نگاه میکنم به دستش. ساتور آمد پایین رو تق استخوان بزد قب کرد انگشتا پرید دیدن این خم به ابروش نیاورد این دوست خم شد انگشتاش برداشت جمع کرد به جیبش داشت با قول ما انگشتارا و از محبته اجراء حد و حدود مردم همه متوقعن که یه ناله جیری فریادی آمدن دیدن نیچون نگاه میکند بینا تماشا میکند به جمعیت برحق شده قضیه گویا مردم دارن حد میزنن این یک حالت این چینی بهش دست داده است و با این وضعیت نگاه به جمع میکنن مردم متحیر و متأثر و گفتن چی شد قضیه این شده دیگه پراکنده شده هر کدام به سوی رفتن. در این میان یه انسان آگاه بسیری بود و یه پیرمرد مقاد نقالی بود گفت نمیشه من باید دونم صرف این ماجرا چیست من کم ندیدم تا مال کسی حد بخورد چرا این که حد خورد اینطوری بود ایستاد جمعیت متفرق شدن دید این جناب دوست خب بعد از این که دست دوست در گذاشته حد میزدن دستش میکردن تو روغن امکانات فعلی نبود میگردن تو روغن که خون رگا بند بیاد این تو روغن کردن جلیز بریز کردن بعد نگاهش میکنه دستش این چه حالتیست این چیست گذاشت و کارو این تمام شد و دید این را افتاد این سارق را افتاد که حد خورده است این محدود را افتاد درد میرد از شهر بیرون شد رفت خارج از نیشابور عطار این رو به بیت میگد که زیباست به شدگار من چون طولانی سرز نکردم دیدم وارد رفت این پیرمرد دنبالش میرد رفت خارج شد و یه خرابه این رفت تو خرابه از پشت خرابه نگاه کرد دید که یک کسی گوشه خرابه کس کرده نشسته این رفت جلوش تا این اونه دید و بلند شد و یه نگاه بین کرد و دید این رفت شده اون اومد جلو این سرش گذاشت روی شانه او شروع کرد نعره ها زدن که بیابان به دکان میدهد دستش اینطوری طوری میکند و ناله میکند و زجه میکند و شیون میزند مانند کودکان ابر بهار اشک میزنید دوست تجوز این تا الان که اینطور واقعا میخندید و سینه سپر میکرد جلو مردم و حال چرا دارد اینطور گریه میکند و چرا این وضع دارد و گذشتی دیگه یه رو بیگریه کرد بیست دقیقه گریه کرد بعد از خرابه آمد بیرون راش کشید رفت جلو شکره گفت نمیشه باید من بدانم من حیرت از نیشابور تا اینجا دنبال تو آمدم تغییرت کردم نمیدانم وضعیت چیست و کار تو چیست چرا کارت اینجا کشیده است اصرار انکار اصرار گفت حال چه میگویی بدم من اونجا میدانستم اون جمعیتی که دور بر ایستادن هیچ کدامشون حد نخوردن من هر چه زجه بکنم هر چه ناله بزنم اونا نمیفهمن در دست من چی دارد میگذرد هیچ کدام متوجه نیستن چون درک نکردن چون همجنس من نیستن در این جهت متوجه نمیشن قضیه چیست آن میدانستم یه کسی قبل از من چند روز قبل حد خورده است و میدانستم در فلان خرابه اومده ساکن شده گفتم بیایم او چه سوز و درد دست قطع شدن رو کشیده است او میفهمه بر من چه گذشته بیایم سرم بر شانه او بگذارم و قدری بگریم به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را او میفهمه بر من چه گذشته است این خیلی مثال خوبی است عزیزان ولو عطار اینم ساخته باشه اما مثال خیلی خوبی است برای اینکه تا جنسیت نباشد احساس منتقل نمیشه تا زمانی که یک کسی از جنس نباشه نمیفهمه چه خبر است و چی گذشته و چی کشیده است اونی که جوان از دست داده است وقتی میگن فلان کس جوان 18 سالش پرپر شد تصادف کرد رفت یه مرتبه میگه خدا به او صبر بدهد یه مرتبه متوجه میشه میگن فلان کس همسر جوانش از دست داد بعد اونگاه خیلی از بزرگان بودن پیرها گفتن آقا ما وقتی همسرمون از دست دادیم حالا این خیلی حرف درستی هم نیست در حدی درست است در حدی نه گفتن ما وقتی همسرمون از دست دادیم بعد فهمیدیم علی ابن ابی طالب چرا بر قبر صدیقه طاهره گفت نفسی انا از فراقها محبوستون ای کاش جان علی برون می آمد از تن علی در چرا بر قبر زهرا وقتی که انسان تو مصیبت میره عزیزان جنس میشه بعد میفهمه چه خبر است
هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم. خدا تفضل کرد از جنس خودمون برامون پیغمبر فرستاد که درد ما بفهمه، فقر ما بفهمه. نگاه کنید به شکم گرسنه بلال، بعد پیغمبر بگذاره 48 ساعت چیز به شکمش نره، سنگ ببنده پیغمبر داره شکمش، بگه چون بلال گرسنه است منم میخوام گرسنه باشم. لا اله الا الله، درود خدا بر چنین پیغمبری ما. خداوند سبحان فرمود جعل لكم من انفسكم ازواجا، از بزرگترین عنایات خدا این است که خدا از جنس خودتون براتون همسر آفرید، یه همسرانی برای شما قرار داد، زنتون برای مرد، مردتون برای زن. ازواج بارها گفتیم نه مذکر دارد نه مؤنث دارد، زوج زوجه، هم بر مرد اطلاق میشه هم بر زن اطلاق میشه. کلمه زوجه غلطه، یعنی استعمال قرآنی نیست. حداقل در قرآن ما زوجه نداریم. از کن انت و زوج و کن جنه، آدم تو به همسرت، اینجا به زن آدم به حوا زوج میگوین نه زوجه. قرآن نمیگه زوجه تو کن جنه، نگه زوج و کن جنه. زوج بر هر دو اطلاق میشود، هم بر زن اطلاق میشود هم بر مرد اطلاق میشود. فرمود قرار داد از انفستون ازواج، همسرانی که اینها عواطف شما رو کامل درک میکنن، احساسات شما رو میفهمن، غم شما رو درک میکنن، سوز شما رو میفهمن. چه نعمت بزرگی است که خداوند سبحان قرار داده است. این همدلی از همزبانی بهتر است، همدلی از همزبانی بهتر است. این به برکت جنسیت زوجیت میاد، جای دیگه دست نمیدهد. از الطاف بزرگ خداوند سبحان در وجود انسان هاست که بعد در اون آیه شریفه سوره مبارکه روح هم خدا دنبالشو میگرد، لتسکنوا الیها، اون آرامش از این زوجیت میآید، از این جنسیت میآید، از این که کاملا تا لب باز میکند مرد برای همسرش میگوید اینطور اینطور، بعد احساس میکند سبک شد، میگم خوب میفهمه این چی دارد میگه، خوب درکش میکنه، خوب احساسش متوجه میشود. و بالعکس این از الطاف خداوند سبحان است که بر انسان ها ارزانی شده است. و من الانعام ازواجا، این قانون زوجیت را ما از شما به حیوانات تو هم تسری دادیم، حیوانات شما هم تابع قانون زوجیت هم، این هم نزدیک میشن به زندگی شما انسان ها. یزرعکم فیه، و بر اساس همین قاعده زوجیت، یزرعکم به معنای یکفرکم، تکثیر، خدا شما رو بر اساس همین قاعده زوجیت که در زمین 6 میلیاردتون کرده است و بعد بیشتر یا کمتر میکنید، خدا در همین زمین بر اساس این قاعده نسل بشر رو نگه داشته است. اگر نمی بود قاعده زوجیت که نسل باقی نمی ماند، منقرض می شد. اما بدانید این زوجیت مال شماست، لیس کمثلهی شی، اما مانند او هیچ موجودی وجود ندارد. نباید تو ذهنتون نسبت به خداوند سبحان بیاید چیزی که بعد مجبور بشه خدا بگه لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، بگوید نه ما همسر نداریم، بگوید ولم یکن له کفوان احد، مبادا این حرفا بزنید، لیسه که مثل میشه. این آیه شریفه سند تمام اوصاف سلبیه الهیست، لیسه که مثل میشه تمام اوصافی که از خدا سلب میشدن، ترکیب زوجیت هر چی. این لیسه که مثل میشه، این به اصطلاح ادبی اون کاف که مثلهی کاف تأکید زیاده زائده است، البته زائده ای که لا معنا به حروف زائده الا توکید به تعبیر ابن هشام بر مولی. لیس کمثله شی یعنی نیست مثل خداوند چیزی، نه مثل مثل خدا چیزی، اون غلط اگر اون تو معنا باشه. ما مثل خداوند ندارد، خداوند شبیه در این صفتش ندارد. اگر یه مرتبه احساس کنید خدا واحد است، ما هم واحدیم، ما هم تکیم، خب برها خدا واحد ما هم واحد، بعد این حالا فرضی از میکنیم در ذهن، اگر مثلا یه زمانی بیاد تو ذهن کسی، اولین اشکال، اولین چیزی که سریعا میکوبد این معنا را در ذهن این است که خداوند ما واحدیم، ما چه واحدیم؟ ما واحدیم مقهور، ما مقهور و اسیر نیازها هستیم. این شکم ما را اسیر کرده است، چشم ما را اسیر کرده است، شهوات ما را اسیر کرده است، ناتوانی های جسمی ما را اسیر کرده است. ما واحد مقهوریم، اما خداوند چی؟ واحد قهار است، واحد قهار است. ما واحد محاطیم، خداوند واحد محیط است. و میلیاردها فرسنگ تفاوت بین صفات ماست و صفات الهی است. فرمود لیس کمثله شی،
و هو سمیع البصیر و اوست که سمیع و بصیر هست بر شما و انسان ها و خصوصیات. لهو مقالید السماوات والارض، از آن اوست مقالید السماوات والارض. کلمه مقالید از ماده مقلد می آید، مقلد و اقلید یعنی کلید، مقلد یعنی کلید، خود اقلید هم یعنی کلید. احتمال داده می شود که کلمه اقلید معرب همون کلید باشه، یعنی کلید پارسی بد میشه اقلید، احتمال دارد. خود مقلد یعنی کلید. لهو مقالید السماوات والارض، کلید آسمان ها و زمین از آن خداست. خب کجا نیاز به کلید دارد عزیزان؟ شیر رو میذارن در یه جایی که باید درش ببندن، قفل بزنن بهش. وقتی که صحبت از یه نفائسیست، صحبت از یه ذخائریست، اونجا ما نیاز به خازن داریم و خزینه داریم و کلیددار داریم و در گذشته به اصطلاح اون مسئولین بانک مرکزی و اون مسئولین بودجه رو خزانه‌دار میگفتن، کلیددار میگفتن در مثلا سلاطین گذشته، در حکومت‌های گذشته. و از این جالبتر به شما عرض کنم تا این معنا روشن شود، ما در مورد جهنم کلمه خازن نداریم، مالک داریم. جهنمی ها میگویند به اون مسئول به اصطلاح مدیر داخلی جهنم، اون کسی که کاملا مسائل جهنم رو اداره میکنه، بهش میگن ای مالک، اسمش مالک، مالک از خدا بخواه که یه مقداری کم کند، بگو از خدا بخواد که 1000 درجه اگر ممکن است بکاهد از حرارت اینجا، اگر ممکن است از خدا بخواد که 1000 درجه تخفیف در عذاب ما قائل شود. کتاب می‌نویسد کلا، مالش بهشون بگو امکان نداره، تمام شد فرصت ها گذشت. اینجا جایی نیست که خدا به کسی تخفیف بدهد. لا یخفف عنهم العذاب، اینجا عذاب قابل تخفیف و اغماض نیست. از این طرف اما وقتی بحث بهش میرسه، به اون کسی که مدیر داخلی و تنظیم کننده امور بهش است و خلاصه کار مسئول تشریفات بهشته است، به اون خازن گفته میشه، نه مالک، اون خازن میگه. چرا؟ چون بهش خزائنه، در بهش سرمایه هاست، در بهش گنجینه هاست، در بهش انسان هایی هستن که هر کدامشون یه گنجینه اند از اسرار الهی، در بهش مواهب و رحمت هاییست که اونها رسیدن به اون گاف صندوقی است که اگر بخوای برسی و بازش کنی و بری داخلش و بری از استفاده کنی، خیلی باید فنون بلد باشی، باید خیلی باز کردن این قفل ها بدانی، خیلی کلاس ها بگذرانی تا برسی. مگر نشنیدید که حفت الجنت و بالمکاره، پیرامون بهش را تمام دشواری ها گرفته است. خیلی سخت است این کلیده رو باز کردن و شاکلید رو پیدا کردن و وارد شدن و قفل برگردن و دست بردن، خیلی مشکل است. حفت الجنت و بالمکاره. حالا با این معنا فهمد لهو مقالید و سماوات و الارض، گویا خدا در آسمان و زمین عزیزان هر چه بخواهید خزینه دارد و گنجینه دارد. لذا تعبیر میکند که کلید آسمان ها و زمین دست اوست و مال اوست، یعنی گنجینه ها خدا در زمین و آسمان نهاده است. اگر نمیخوانید در دعای مستطاب و شریف جوشن کبیر که یا من فر جبال خزائنا، ای خدایی که خزانهاشو در کوه ها قرار داده، چه کوه هایی که خدا میداند اینا چیست درونست و چی قرار داده و چه عظمتی در اینها قرار داده. یا من فر بحار عجائب، ای خدایی که عجائب خودشو در دریاها قرار داده، چند درصدش ما میدنیم؟ چند استفاده کردن زمانی بریزن از میکردن در کلاس دست که از مجموعه پوششی که روی زمین، پوشش گیاهی که روی زمین وجود دارد، مستند، مستند. If you love this plant، سند کار است. اگر شما دوست دارید این سیاره را، بسیار کتاب قوی است، به دکتر استرالیایی نوشته است، خیلی هم پرمحتواست، جدید و نو، تعلیف جدید. در اونجا من 1% از پوشش گیاهی روی زمین رو بشر فاکنون استفاده کرده است. 1%. بقیش استفاده نشده بر بشر. بعد داد میزنیم که نداریم، کم داریم، چه داریم. برید نظام توزیع عادلانه درست کنید انسان ها، برید تولید، توزیع، مصرف، رابطه اینا رو درست بفهمید. نذارید 40,000 کودک هر روز از گرسنگی بمیرن. بعد شما 500 میلیارد در همون کتاب آمار دقیق اون 500 میلیارد هر سال مصرف مازاد از ریخت و پاش سفره‌هاتون باشه در ایالات متحده. این جنایت ها رو نکنید با بشر. بعد ببینید بشر داره برای زندگی یا نداره برای زندگی روی زمین. ببینید خدا گفتن است که ان الارض کفاتا احیاء و امواتا، یا نه ما زمین رو کافی براتون قرار دادیم، انسان ها برای زندتون نبردتون. اگر درست استفاده کنید از نعمت های الهی، اگر بشناسید نعمت رو به درست در مسیر نعمت قرار بگیرید، خدا زمین و آسمان رو گنجینه قرار داده است عزیزان. بعد کلید هم براش قرار داده، کلید هم دست خودش در اختیار انسان ها قرار داده. له مقادیر السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم. خدا بسط میکند رزق را برای هر کی بخواد، از این خزائن و گنجینه ها خدا برای هر کی بخواد باز میکند. اینطور نیست که اینها به بشر نرسد، نمیرسد، خدا به بشر میده. بسط گشوده لمن یشاء و یقدر، و برای هر کی بخواد خدا یقدر و قدر به معنای ضیقه. یقدر و از ماده قدرت نمیاد، یقتروی این در اصل، یعنی دالته با هم احرف و لبداله هدعتمونیا، این دالته با هم مثل دکمه و تکمه، مثل بادمجان و باطمجان با هم جا به جا شدن. یقدرو یقتروی یعنی یزیق، خدا برای هر کسی که بخواهد بست میدهد، برای هر کسی که بخواهد زیق میکند. حالا بر کی باز میکند، بر کی میبندد، اون سرش اینجا نیست، اون رو در آیات دیگر میشه پیدا کنیم که خدا برای کی باز میکنه روزی رو، برای کی میبنده. باز شدن و بستن روزی یه عوامل مادی دارد، یه عوامل معنوی دارد. یه کارهای معنوی رو خداوند برای باز شدن روزی قرار داده است، سرش کلیداش قرار داده است، هیچ تعارفی هم ندارد. خداوند سبحان پاره از عبادات رو کلید رزق قرار داده است، و پاره از مسائل مادی رو، پاره از تلاش ها رو، کوشش ها رو، با تلفل زانی اشتر و بند ها رو، یه سری مسائل مادی قرار داده خدا برای باز شدن رزق. کار کنید فل حرکات و البرکات، در تلاشتون خدا روزی میده، در کوششتون خدا سعی فرمش. حاشا این که خداوند کوشش و سعی سایی رو بدون نتیجه بگذارد، و از اون سو پشتوانه معنوی. هیچی در نوافل مثلا و در مستحبات مانند نماز شب در روزی اثر ندارد، در روزی اثر عجیب. و از این دست مثلا تا اینجا جایی ترخون نیست. فرمود یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم، خداوند سبحان به همه چیز علیم است. شرع لکم من الدین، حالا میخواد خدایی که می از گنجینه ها باز کند. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین. خیلی آیه آیه زیباییست. خدا جمع میکنه بین پنج تا اسم، در بین تمام بزرگ مردان پنج نام رو خدا بیرون میکشه در اینجا. یک نوح را، الیک ای پیغمبر، تو پیغمبر، ما وصینا به ابراهیم سه، موسی چهار، عیسی پنج. این پنج تا رو مطرح میکنه، بعد میگه به همه تون گفتیم اقیموا الدین، دین رو اقامه کنید و لا تتفرقوا. بسیار آیه لطیفه و مطالبی دارد که انشاءالله اگر زنده بودیم فردا شب خدمت سروران معظم ادامه آیات شریفه رو به سمع مبارکتون میرسانیم و مطرح میکنیم. از خداوند سبحان توفیق استفاده بیشتر از آیات کریمه قرآن رو طلب میکنیم و امیدواریم که خداوند دلهامون بیش از بیش به نورانیت معارف قرآن منور بگردانم. توفیق استفاده بیشتر از ساحت قرآن و اطرت رو به همه ما کرامت بنماید. در این ایام با برکت ما و رجب و در آستانه شب دلهامون بیش از بیش با رحمت واسعه خودش قرین بگردانم. ما رو جزء مغفورین و آمرزین شدگان ماه رجب قرار بده. صلوات الله خب بگریه مطلب تمام است و استفاده می کنیم و دیروز مبعث و در حال جا دارد که بازم دلها رو به سوی مدینه منوره متوجه کنیم، ساحت مقدس نبی مکرم، به عطرت طاهره او و خودمون رو مدیون بدانیم و رحیم بدانیم، وجودمون رو در قبال اون زحمات و در قبال اون تلاش ها و کوشش های نبی مکرم اسلام و اون جانفشانی هایی که فرزندان عزیز او داشتن در راه این
کتاب به دست ما برسد، این مکتب به دست ما برسد، فضیلت باقی باشد، انسانیت باقی باشد، شرافت باقی باشد. خدایا به آبروی قرآن توفیق اون بده که ما در قبال پیغمبرت در دنیا و آخرت خجالت زده نباشیم و ما رو قدردان نعمت وجودی نبی مکرم به عطرت او قرار بده. زحمات اون خدمات و دیالا من دارم چیزی بگم، من یه جمله استفاده کنیم انشاءالله. دیالا تأسفانه جوری باشد که الان بعض از جفاها گفتنش هم سخت است در قبال اون همه خدمات و زحمات، تا جایی که پیغمبر رو بود آیا ما شد چیزی که شما نیاز داشته باشین مردم من بهتون نگم، شد چیزی شما رو از عذاب دور نکند من بهتون نگم؟ بگم یا رسول الله بره گفت، بگم عرافن یا بلد شاهد و منکم القائل. پس این حرفا اینایی که هستن و اونایی که نیستن بگن حتما، همه تون بدانید من چگونه عمل کردم. من در قبال این حاله جمله هم شما میگم اگر خواستید خیلی لطف کنید خاطرتون باشد. قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودة فی القربی. فقط به شما توصیه میکنم که اگر میخواهید خیلی به ما لطف کنید مراقب ما بعد از فرزندان ما باشید، بدانید که بعد از ما با فاطمه ما چه میکنید. صلی الله علیکم یا اهل بیت الله.